ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. ایران میگوید عدم همکاری عربستان سعودی برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت خطایی استراتژیک است. امام جمعه موقت تهران میگوید فتنه ریشه‌کن نشده است. یک معلم و یک بسیجی در استان سیستان و بلوچستان توسط دو موتورسوار کشته شدند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه ارتباط مستقیم شما با ساعت ششم خواهید بود. ساعت ششم 4 دقیقه دیگه اجرا خواهد شد. و بشنوید که معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که عدم همکاری عربستان سعودی در زمینه جلوگیری از کاهش قیمت نفت یک خطای استراتژیک خواهد بود و تهران مذاکرات بیشتری با ریاض در این زمینه انجام خواهد داد. حسین امیر عبداللهیان معاون کشورهای عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرگزاری رویترز افزود اگر عربستان سعودی تولید نفت خود را کاهش ندهد، کاهش قیمت‌های جهانی به اقتصاد کشورهای خاورمیانه صدمه خواهد زد. قیمت‌های جهانی نفت هم اکنون به کمترین میزان خود از سال 2009 رسیده است و به کمتر از 60 دلار کاهش یافته. در این میان عدم تفاهم 12 عضو اوپک برای کاهش سقف تولید در ماه نوامبر باعث سرعت گرفتن کاهش قیمت نفت شد. به نوشته رویترز، ایران و ونزوئلا بر کاهش تولید اوپک تاکید دارند، در حالی که عربستان سعودی میگوید کاهش تولید اعضای این سازمان باعث خواهد شد که دیگر تولید کنندگان نفت به سرعت جای خالی اوپک را در بازارهای جهانی پر کنند. حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در سخنانی در نماز جمعه گفت که فتنه هنوز موجود است و ریشه‌کن نشده است. فتنه عنوانی است که رهبر جمهوری اسلامی و طرفداران او در توصیف اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 به کار می‌برند. کاظم صدیقی نسبت به آنچه نفوذ برخی فتنه‌گران در مجاری اجرایی کشور نامید هشدار داد که برخی از دانشگاه‌ها محل امن و باشگاه تبلیغاتی به گفته او فتنه‌گران شده است. امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به آنچه که برنامه‌ریزی فتنه‌گران برای خبرگان و مجلس نامید گفت که آنها از امکاناتی که حقشان نیست استفاده می کنند تا مجلس را برای خود زمینه سازی کنند و در خبرگان نیز دست داشته باشند تا بتوانند برای متزلزل کردن نظام برنامه ریزی کنند. نیروی انتظامی و اداره آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان اعلام کردند که یک معلم و یک عضو نیروی بسیج در روستای نصیرآباد نزدیک به شهر راسک در این استان عصر روز پنجشنبه توسط دو موتور سوار به قتل رسیدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مرادی رئیس اداره روابط عمومی آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان گفت دو موتور سوار مسلح ناشناس در روستای نصیرآباد راسک یک معلم و یک بسیجی را ترور و فرار کردند. ترور این دو نفر کمتر از یک هفته پس از کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران و یک بسیجی در سراوان در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. شنوندگان گرامی، نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم که میزبان اون همکارم نیوشا بغراتی است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام به قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
بیرخمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مجازی بیرجن.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم. امیدوارم که تا اینجا روز تعطیل خوبی رو در ایران پشت سر گذاشته باشید و ساعات بهتری پیش روتون باشه. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. حدود 55 دقیقه وقت دارید که مستقیم و زنده صحبت بکنید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تلفن ما رو یادداشت کنید: 00420221122 24-54. طی هفته گذشته یک واژه نقل محافل رسانه‌های داخلی و مسئولان حکومتی بود: فتنه. در پنجمین سالگرد تظاهرات 9 دی ماه 88، تظاهرات هواداران نظام در مخالفت با جنبش سبز، بسیاری از چهره‌های حکومتی در ایران طبق روال سال‌های پیش به ماجرای ادامه دار حصر رهبران معترضان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد پرداختند. رویکردها متفاوت بود. محمد حسین صفار هرندی، معاون فرهنگی اجتماعی و راهبردی سپاه پاسداران، گفت نمیدانم این چگونه حصری است که آنها میتوانند ارتباط داشته باشند و تازه از آن شکوه هم میکنند. به تازگی هم به آنها گفته شده میتوانند برای گرفتن نان از خانه خارج شوند و هوا بخورند. گفته ای که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی با انتشار گزارشی میدانی تکذیبش کرد. غلامعلی حداد عادل، مشاور عالی آیت الله خامنه‌ای، هم در مصاحبه با خبرگزاری آنا گفت اگر قرار باشد که حصر برطرف بشود ولی دوباره این آقایان هر دو هفته یک بار بیانیه بدهند و بخواهند وضعیت را به ماه‌های بعد از فتنه 88 به گفته او برگردانند، مسلماً این شکستن حصر به ضرر کشور است. کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، اما با بیان اینکه فتنه تمام نشده، با نگاهی به تحولات سیاسی آینده گفت فتنه‌گران از حالا برای خبرگان و مجلس برنامه ریزی کردند. در این میان بحث‌های زیادی هم درباره ابعاد حقوقی حصر مطرح شد. از جمله مهدی طائب، رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار، که گفت دادگاهی در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده که دادنامه‌هایی هم داشته و نتیجه‌گیری شده که سران فتنه حصر شوند. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، هم گفت هرگاه حکم شورای عالی امنیت ملی تغییر کند، قوه قضاییه آماده انجام محاکمه است. در این بین حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، که پیش از این وعده تلاش برای رفع حصر داده بود، گفت در نه دی مردم خواستند به یک سری اتفاقات ناخوشایند پایان دهند. رضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگ نهاد ریاست جمهوری، هم چند روز قبل با دفاع از حصر گفته بود وقتی شورای امنیت ملی به جمع‌بندی حصر سران فتنه رسیده و رهبری هم بر آن صحه گذاشته، نباید حرفی وجود داشته باشد. در این بین علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس، مطابق معمول بین معدود چهره‌های سیاسی داخل حکومت بود که به مخالفت با حصر ادامه داد. آقای مطهری در واکنش به صحبت‌های مهدی طائب گفت از این حرف‌ها بوی استبداد می‌آید که هر کس را خواستیم دور هم می‌نشینیم و بدون حضور آنها تفهیم اتهام می‌کنیم و کیفرخواست و بعد حکم زندان یا اعدام صادر می‌کنیم. یعنی یک شورا هم مسئول امنیت ملی است و هم حکم قضایی صادر می‌کند. علی مطهری همچنین حسن روحانی را به کوتاهی در زمینه رفع حصر متهم کرد. و همه اینها در حالی که به گزارش کلمه، میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 اعلام آمادگی کرد تا در صورت برگزاری دادگاهی علنی ضمن پاسخگویی به اتهام‌ها علیه خودش در مورد به گفته او حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که ایران و انقلاب را غرق کرده صحبت کند. 00420221122454. امروز همراه شماییم در برنامه ساعت ششم تا به ماجرای حصر بپردازیم و ماجرای نه دی 5 سال بعد از اون تظاهرات. میخوایم از شما بشنویم که چه فکر میکنید در مورد ادامه حصر رهبران اعتراضات 88 و چه فکر میکنید درباره آینده اونها. فکر میکنید الان اگر که رهبران اعتراضات 88 از حصر در بیان چه اتفاقی میفته؟ فکر میکنید زمینه اجتماعی برای حمایت از اونها تا چه حد میسره و فکر میکنید که چرا حکومت ایران همچنان از محاکمه اونها خودداری میکنه؟ امروز در برنامه ساعت ششم آقای تغییر رحمانی همراه ماست، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی از پاریس در فرانسه. سلام میکنم به شما آقای رحمانی عزیز، ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام از دور خدمت شما، همه شنوندگانتون در ایران و سراسر جهان، خیلی ممنون و تشکر.
باش میکنم آقای رحمانی. صحبت‌های مهدی طائب و از اون طرف برای صحبتهایی که در ادامهش رو آقای لاریجانی صحبت کرد که همش هول و هوش حکم شورای عالی امنیت ملی بوده، شما چطور برآورد میکنید؟ فکر میکنید که اینکه الان خب قبلا هم اعلام شده بود که به هر حال شورای عالی امنیت ملی رأی داده به حصر آقایان موسوی و کروبی، ولی فکر میکنید که تا چه حد این بحث اساسا قانونی هستش که بخواد مثل یک دادگاه رأی بده به فرض کنید حصر یا زندان یا هر گونه محکوم کردن یک متهم؟
ببینید دو تا مسئله است. قبلا فرمانده نیروی انتظامی گفته بود که حصر رو آقای خامنه ای گفته بود شما مسئله مردم رو حل کنید، رهبران جنبش سبز با من. پس اول میگفتن این دیگه نظر آقای خامنه ای دست هیچ کس نیست. اخیرا برگرداندن به شورای امنیت ملی. شورای امنیت ملی هم دو که آقای مطهری میگه نمیتواند محاکمه کند که. حالا باید دید آیا این یک روش جدیدی است که میخوان اختیار دست آقای خامنه ای به صلاح به نوعی از گردن ایشان بردارند و شکل حقوقی امنیتی به قضیه بدن، تشکیل قانونی شکل حقوقی امنیتی بدن و به اصطلاح بعد اگر برداشت شد اعلام کنن شورای امنیت ملی حصر را گذاشت و حصر را برداشت. یه فرضم این است که اگه اجازه بدید، اگه شما شاهنامه خوانده باشی با سخن آقای میرحسین موسوی و موضع خانواده آقای کروبی، ما یک پرده عظیم نقاشی داریم که توی کشور از جامعه مدنی که وجدان معذبی داره به خاطر حصر این افراد تا حاکمان که به اصطلاح از حصر این افراد خوشحالن ولی از اعتراض و وجدان معذب جامعه ناراحتن، تا موضع دولت که در این وسط گیر کرده و چهره‌های شاخص منفرد، چون یک پرده عظیم نقاشی است که تمام چهره‌ها هراسانند و این هراسان بودن بیگونی هر کی به منافع و موقعیت خودش میاندیشه. این ویژگی الان جامعه ایران نسبت به مسئله هست و سخنان به اصطلاح تند تیز طائف و رفتارهایی که به مناسبت نوعتی هم انجام شد در حقیقت قسمتی از این پرده است که قسمت مردمی شه و همچنین شبکه‌های اجتماعی که نشان میدن بخشی از جامعه وجدانش معذبه برای حس این افراد و توجیهات گوناگون وحشتناکی که آقای لاریجانی میکنه یا آقای طاهب میکنه یا حتی امام جمعه آقای صدیقی میکنه، همه به نوعی توجیه و به نوعی به اصطلاح یه نوع سرگردانی است. و گاهی حرفای آقای صفار هرندی شما نگاه میکنید، خب اینا خلاصه اگه هست نیستن پس چی ان؟ زندانن؟ کجا هستن؟ اینا که آزاد که نیستن. به صرف نادرست هم میگه اگه بری شما نان بخری و خب برگردی تو خانه همراه با مامور امنیتی شما آزادی. اینا نشان میده در چه موقعیت جامعه ما قرار داد.
آقای رحمانی ارزاد اینو ازتون بپرسم، صحبت ها زیاده در مورد هست، خصوصا وقتی که نزدیک میشیم به روال همیشگی سالهای اخیر به سالگرد نهده، خیلی زیادتر به گوش میرسه این صحبت ها در مورد آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم رهنورد. اما یک تضادی اینجا به چشم میخوره. از یک طرف بارها صحبت شده که حالا با همون گفتمان و واژگان حکومتی ایران، فتنه دیگه کارکرد خودش رو از دست داده و به هر حال این موتور محرکش از کار افتاده و هراسی وجود نداره و نظام اقتدار خودش رو ثابت کرد و این صحبت‌ها. اما از طرف دیگر می‌بینیم که صحبت‌هایی هم از این ورور به گوش میرسه که نباید دست کم گرفت در مجلس آینده، اینا میخوان طراحی بکنن، حالا به گفته خودشون فتنه گران بخوان وارد صحنه بشن، یا اساسا این میزان از به اصطلاح اظهار نظرایی که درباره مسئله جنبش سبز به گوش میرسه، به نظر شما آیا نشان دهنده اینه که حکومت واقعا گذر کرده از جنبش سبز اونطوری که میگه، یا اینکه نه همچنان هراسی وجود داره، بیمی وجود داره؟
ببینید، بهترخواهی یا بهبودخواهی یا حتی تحول نسبی خاص جامعه ایرانه. اسم دینی آقایان افراطی این نگذاشتن نامش رو فتنه. جنبش سبز بهترین قضیه بوده ولی این مسئله نمورده. شما دقت بکنید یک سری رهبرانی هستن که اگر آزاد بشن پیام‌های دموکراتیک تری بعد از این خواهند داد. یک جامعه مدنی هست که اگر فضا داشته باشه و امکان بروز داشته باشه به اصطلاح میاد در جامعه خودش اعلام میکنه از طریق رأی دادن یا نمودهای دیگه. ای هستن در داخل حاکمیت هم با این سیاست ها اختلاف دارن، حالا توی حکومت اگر هستن حتی حد خود بخشی از دولت، نه همه دولت، خود آقای هاشمی به خاطر برنامه هایی که برای حفظ نظام خودش در نظر داره و همچنین آقای خاتمی و چهره های منفرد و همچنین احزابی که بیرون از حاکمیت هستن قدرت ندارن ولی حجت هن. ببینید منظومه از اینها در یک فضای نسبی مثل نخ تسبیح در هم میروند و یک کاری انجام میدن که این به نفع تندروها نیست. به این خاطر با واژه
فتنه سعی میکنن همین عوامل متوقف کنن. علتش اینه. پس میشه گفتیش اون بهتر کردن وضع و به سوی اصلاح درست رفتن در جامعه ایران هنوز زنده است. از نظر آقایان این مسئله فتنه است. اینکه ما برگردیم به قبل از 88 یعنی چی؟ یعنی دوران اصلاحات خاتمی هم از نظر اینا یک فاجعه است. درسته که خواست جامعه ما خیلی فراتر از این حرف هست. پس به تبع مسئله فتنه از نظر آقایان همون تحول خواهی است. اونتا به شکل گوناگون و هر بار یه بهانه گیر بیارن و نامی بهش بنهن. اینم باید دقت داشت که پتانسیلش در جامعه و بخشی از حکومت برای رفتن و کم کردن دست تندرو از اقتصاد سیاست ایران به اصطلاح در جامعه وجود داره. نمونه جمله که آقای میرحسین موسوی در مورد فسادهای سیستماتیزه و ساختاری در حاکمیت ایران گفت.
بله ممنونم از شما آقای رحمانی. الان برمیگردیم بازم صحبت میکنیم. بیشتر میخوام در مورد این تضادی که بهش اشاره کردیم صحبت بکنم و البته در مورد موضوع دولت که گذرا هم شما بهش اشاره داشتید، اما برمیگردیم و همه اینها رو میشنویم. اجازه بدید که سری بزنیم به شیراز و از خسرو بشنویم. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454، ایمیل ما هست 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. خسرو رو داریم روش از شیراز روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای خسرو عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث حصر رهبران جنبش سبز.
من سلام میکنم خدمت و همه شنوندگان خوب برامتون. جناب بغراتی، در رابطه با این جریان سال 88 ما خودمون داشتیم اعتراضات رو قانونی پیگیری میکردیم و داشتیم نتیجه هم میگرفتیم. حتی آقای موسوی و کروبی هم اومدن از طریق قانون و مجرای قانونی که جمهوری اسلامی برش رو تعریف کرده بود پیش میرفتن و حتی جمهوری اسلامی هم با بعض خواستهاشون موافقت کرد. اما کار موقعی دیگه خراب شد که بعض از رسانه ها مثل بی بی سی در آمریکا، خود رادیو فردا اومدن و این اجتماعات مردمی را در قالب‌های دیگه تعریف کردن. مردم رو تعریف کردن به آتش زدن اماکن عمومی، تخریب، حتی می اومدن اسم می آوردن سطل آتش، سطل آشغال آتش بزنین. این کاری که عرف اون روز جامعه ما نمیپذیرفت و اینا رو به عنوان یک اعمال تلقی شد، به عنوان مبارزه با اصل جمهوری اسلامی و نظام. ولی که خود آقای موسوی و کروبی هم اینجور نیست، همین الان هم میگن ما در صدد براندازی جمهوری اسلامی نیستیم.
خب اجازه بدید حالا من یه بحثی رو شما که در مورد ترغیب معترضان به نام آتش زدن سطل آشغال فلان این صحبت ها، این اتفاق برای در رادیو فردا که نیفتاده، یه همچین چیزی مطرح نشده. رسانه‌های دیگر را هم خودشون حتما پاسخگو خواهند بود در این زمینه. اما به نظر شما الان که میگید خود موسوی و کروبی میخواستند که به حالا گفته شما به طور قانونی دنبال بکنن مسئله رو و میگید که به هر حال میخواستن، معتقد هستن به این نظام و در این چارچوب باقی موندن، چرا الان این حصر ادامه پیدا کرده به نظر شما؟
آقای بغراتی، به نظر من این هست الان به نفع این آقایان هست.
چرا؟
خود اینا از این موقعیت راضی هستن. اگر که شما گاهی وقتی میشنوید که حالا مثلا بعضی ها هستن که از حصر اینا ناراحتن، نگرانن، اینا هم یه جورایی دارن حرف شما رو تکرار میکنن.
خب چرا فکر میکنید که به نفعشون هست آقای خسرو عزیز؟
محاکمه بشن و بیان.
بله چرا فکر میکنید به نفعشون ادامه هست؟
و بیان در ملای عام مردم خیلی رفتار بدی باشون میکنن، حتی اینا امنیت جهانی هم دیگه اون وقت ندارن. الان به نظر من برای اینا خوبه دیگه،
به نفعشونه به نظر شما.
امنیت جهانی دارن.
ممنونم از شما آقای خسرو عزیز، متشکرم از اینکه همراهی میکنید. برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا اجازه بدید بریم سراغ شهرام از شاهرود و صحبتشون رو بشنویم. شهرام عزیز به شما سلام میکنم و منتظرم که نظرت شما رو گوش بدیم.
سلام میکنم به شما و آقای رحمانی. ببینید آقای بغراتی، در مسئله که الان ما داریم روش صحبت میکنیم باید ببینیم ریشه جریانات به کجا برمیگرده. ببینید رفع هست در فکر کنم تاریخ 25 بهمن 89 اتفاق افتاد، یعنی نزدیک به
رفع هست که نه هست منظورتونه
ببخشیده هست
هست منظورم. بله
اصخایی میکنم از شما. بله هست سران بلاخره خود بشه که میگم فتنه در 20 ماه پس از انتخابات اتفاق افتاد. ببینید در طول این 20 ماه این افراد هم دسترسی به رسانه داشتن، هم در مجامع عمومی حضور پیدا میکردن، همین که حرفاشون رو خیلی راحت از طرف حتی رسانه داخلی هم داشتن میگفتن. یعنی شما با یه پیگیری تو فضای عمومی رسانه هایی بالاخره رو مثلا بگیم اصلاح طلب میتونید که حرفاشون رو میزنن. در طول این 20 ماه اینها یک سندی که بالاخره بشه اثبات کرد در انتخابات تقلب صورت گرفته ارائه ندادن. یعنی این واقعا خیلی تعجب آوره برای من. خیلی از افراد حالا هنوز براشون چیزی هست میگن اینا اسنادی داشتن. چرا من سوالی که دارم اینه چرا در طول 20 ماه اینا هیچ سند قابل قبولی رو ارائه ندادن؟ ببینید آقای کروبی، آقای موسوی، همینطور اطرافیانشون، حتی بعضی از افرادی که الان توی دولت آقای روحانی عنوان وزارت رو دارن به عنوان نمایندگان آقای موسوی و کروبی در دیداری که با رهبری داشتن حضور پیدا کردن، اونجا گفتن که تقلب صورت نگرفته. در مجلس شورای اسلامی هم اومدن گفتن آقا فتنه و فلان. این یک مسئله که ما باید بدونیم اینها در طول 20 ماهی که دسترسی به رسانه داشتن هست نبودن یک سند قابل قبول رو نتونستن ایجاد کنن. آقای بغراتی نمیشه که من همین الان مثلا بیام مثلا بدون هیچ سند بگم آقای بغراتی قاتله. خب بالاخره یک سند باید ارائه بدم دیگه.
متشکرم از شما، ممنونم از اینکه در برنامه شرکت کردید. دوست ازتون خواهش میکنم مقدار فقط صحبتتون رو حتی مقدور فشرده تر نگه دارید که وقت برای سایر شنونده های برنامه هم داشته باشیم و بتونیم در گفتگو با میهمان برنامه آقای رحمانی هم بحث رو تحلیل بکنیم. متشکرم از شما. شما هر نظری داشته باشید در برنامه ساعت ششم نظر شما جای خواهد داشت. اجازه بدید بریم سراغ خانم آذر و نظر ایشون رو بشنویم. سلام میکنم به شما خانم آذر عزیز، ممنونم که همراه ما هستید. نظرت رو تا اینجا برنامه شنیدید، دنبال کردید، میتونم نظر شما رو هم کوتاه جویا بشم؟ موافقید با نظری که شنیدید، مخالفید؟
با سلام به شما و شنوندگان محترمتون، اول که من خواستم بگم که من مشکلی ندارم از اینکه آقای موسوی و کروبی توی چیز هستن، حصر خانگی هستن، چون که تو سالهای اول انقلاب بلایی سر مردم آوردن، اینا هم توش دخیل بودن. خون اینا هم کمتر از بقیه توی خون مردم، دستای اینا هم توی خون مردم کمتر از بقیه غرق نیست و خونی نیست. بعد تو زمانی که انتخابات شد آقای موسوی اینا خودشون مخالف جمهوری اسلامی نبودن، هنوزم نیستن، فقط میخواستن دعوا سر لحاف و ملا بود که کدوم از اینا بیشتر بتونه به قدرت برسه و بخوره. سر مسائل به قدرت رسیدنشون بود، نه مسائل مردم.
ممنونم از شما.
از خواهش میکنم مجد. از اولش هم اینا به انتخابات از اول خود جمهوری اسلامی اعلام میکرد که من اینا انتخابات مهندسی شده است. یعنی حتی آقای روحانی هم انتخاب مردم نیست، مهندسی شده بود.
ممنونم از شما خانم آذر عزیز، متشکرم در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل مون shesh@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک هم همونطور که گفتم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای رحمانی، اگر که صحبتی دارید در مورد حرفایی که شنیدیم از دوستانمون، شنونده صحبتتون باشین، اگر نه که بریم سراغ موضوع برنامه بعدی که می‌خواستیم تو برنامه بهش بپردازیم.
یه نکته این که دوست ما شیاز گفتش که اینا دسترسی داشتن و به اصطلاح الان هم اگر آزاد بشن امنیت جانی ندارن، یه نکته است. باید دقت بکنیم که در اون دوران خود رئیس صدا سیما میگه من اجازه ندادم که آقای میرحسین موسوی بیاد مستقیم با مردم حرف بزنه، دستور که 12 میلیون ظاهرن با رأی که اینا اعلام کردن رأی داشت، نماینده 12 میلیون رأی اجازه نداشت به تو تلویزیون یه صد از خودش حرف بزنه. پس این امکان نبود. دومی که
از شاهرود ایشان گفتن مدرک ارائه ندادن، مدرک باید در مراجع قانونی باشه، ایشان اینا میگن مدرک وجود داره، و از یک طرف دیگه ارجاع میدن به سخنان آقای محسن رضایی در جلسه صدا و سیما که خودش میگه من هم کوتاهی کردم و آقای احمدی نژاد هم با سخنانش فضا جامعه رو تحریک کرد. این یه بحثه. بعد تخلفات و تقلبات بحثی است که باید در یه جایی باشه که بشه نشست قشنگ بررسی کرد و 100% این اسناد و ادعاها وجود داره و قابل بحثه. بعد ارجاع میدن به سخنان یکی از فرماندهای سپاه آقای جعفری که گفت اصلا ما تصمیم گرفته بودیم که اصلاح طلبها به قدرت برنگردن. این اراده سیاسی یک جریان نظامی که دفتر سیاسی داره و مانند یک حزب سیاسی عمل میکنه، دیگه اینا هم مدارک علنی و اظهار شمسی که حتی حکومت تکذیبش هم نکرده، و از یک طرف دیگه رئیس قوه قضاییه مثل رهبر حزب سیاسی وارد میدان میشه و همین سخنان اخیرش میگه اگه دادگاه با اجازه برگزار بشه ما اجازه نخواهیم داد ایشان هر چی بخوام بگن، در حالی که ما میدونیم در دادگاه متهم ساعت‌های مشخصی حق دفاع از خودش داره. همه اینا نشان دهنده یک اجحاف وحشتناکه. من نمیدونم این دوستان چرا اینجوری به قضیه نگاه میکنن. در مورد خانم آذر بحث این نیست که سابقه آقای موسوی و کروبی چگونه بوده، بحث اینه که اینها از فضای بازتر جامعه حمایت میکنن. خیلی انسان ها در دهه 60 تحت فشارهای وحشتناک و ظلم قرار گرفتن، ولی جامعه باید به یه سمتی بره که در نهایت حقوق همه، چه مذهبی غیر مذهبی با دین بی دین و به اصطلاح اقوام ایرانی اصناف ایرانی تا یه حدی رعایت بشه. ما به این سمت نگاه میکنیم و نگاه مدنی هم نگاهی است که به تحولات ایران اینگونه نگاه میکنه و در این حال اون درفا رو همه رو به اصطلاح روش ته میذاره، و اگر اون اشتباهات نبود 100% مدعی شرایط نبودیم. کاملا درسته، واقعا به مسئله باید اینطوری نگاه کرد. ضمن اینکه باید دقت کرد مسئله هست که آقای موسوی کروبی تو این 5 سال به دلایل گوناگونی فراموش نشده. ما خاطرات تلخی از حس رو داریم، حس دکتر مصدق، حس برخی از مراجع تقلید، حس برخی از شخصیت‌های سیاسی، حتی مثل مدرسی در گمنامی و سختی مردن، ولی جامعه ما هنوز یک وجدان معذبی در این مورد داره و اینو باید پاس داشت. و اگر این دو نفرم بیان بیرون 100% با بازهشان فضا رو برای جامعه باستر، اشتباه نکنیم، نه جامعه بسیار خوب، باستر آماده میکنن، و اگرم نکرد اون مورد سوال قرار میگیره.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظرشون رو بشنویم و برگردیم بحث رو ادامه بدیم. از استانبول آقای سپند روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای سپند عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم در مورد حصر وضعیت فعلی رهبران اعتراضات 88.
سلام میکنم به شما و همه شنوندگان و مهمان بزرگوارتون. جای بغراتی دوربین، اول من خیلی مختصر بگم که فتنه یعنی چی که این اسم رو برای این گذاشتن. آیه 191 سوره بقره میگه فتنه از کشتار هم بدتره. این اسم همدیگه تصادفی انتخاب نکردن، یعنی اینها اومدن آقایون رو به خاطر یه خواسته قانونی و درست یک همچین انگی دادن براشون، اونم کسانی که برای خود همین مملکت زحمت کشیدن، از همین نظام بودن. این یه بخش قضیه است. و هست اساسا در نظام جمهوری اسلامی نفر اول نیستن. از آقای شریعت مداری شروع شد، آقای منتظری رسید و بعد هم آقای موسوی کرد، یعنی افراد معمولی کردن زندان. این آقایی که مطرح بودن نمیشد به همین راحتی کرد زندان، یه اسم خاص گذاشتن تو خونه‌شون کردن زندان، درو بستن گفتن حالا بشینید اینجا. مسئله اینجاست که این اساسش غیر قانونی است. حالا اون روز گفتن، خود آقای خامنه‌ای گفته، بعد میگن حالا شورای امنیت ملی گفته، که هر دوی اینها در هر دوی اینها هم گفته باشه باز صلاحیت نداره، چون اینو باید دادگاه بگه، باید حکم قضایی صادر شه برای این. اصلا اینها نه دادگاهی داشتن نه محکمه ای شده نه محکمه ای رفتن، تمام صحبت سر اینه. و من بعید میدونم که این ماجرا تموم شه، انقدر صبر میکنن به همون سرده شاید منتظری این قتل شه، اونا همونجا عمرشون تموم شه، چون یک اذان غلطی گفتن که الان هیچ کارش دیگه نمیتونن بکنن. نظر من اینه، حالا نمیتونم، باز شاید بقیه نظر غیر از این داشته باشن.
متشکرم از شما آقای سپند عزیز، ممنونم که در برنامه شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. کوهیار برای ما نوشته زور میزنند که اسمش را بگذارند فتنه، 5 سال است که دارید زور میزنید و به نتیجه نرسید نرسیده اید، تا کی میخواهید با آبروی خودتان بازی کنید؟ مبین برای ما نوشته 19 میلیون رای به جریان فتنه نامیده شده در سال 92 جواب دندانشکنی برای دلواپسان کاسه بود. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای حامد از تهران روی خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای حامد عزیز، ممنونم همراه مایید و نظر شما رو خواهش میکنم کوتاه بشنویم.
من سلام میکنم خدمت شما همینطور تمام شنوندگان عزیزتون. جناب آقای بغراتی، ما داریم صحبت از حدس میکنیم، صحبت از حدس یک چطور میگن یک پسرین ای داری هیچ عمل چردی داشتن یا آقای متحد اول یک سال خورده اقدامات پیاپی آقای منجر شده به هست اقدامات همه چیه. من دو نکته به نظرم میاد که میخوام اونا را اشاره کنم. جناب آقای موسوی و جناب آقای کروبی در یک سال خوردهی که خیابان‌های ما ملتهب بود اقدام علیه دموکراسی کردن، سکار به نظام و اینها ندارن. بالاخره یک راهکار دموکراسی تو این کشور وجود داره که اگر این آقایون میخواستن از طریق به اصطلاح راهکار دموکراتیکی که شعارش رو میدادن خواستهای خودشون رو پیگیری بکنن، باید هم میدادن دموکراسی توی صندوق رأی که نتیجه خودش رو رقم میزنه نه در کف خیابون. این آقایون خوش کردن تمام راکارهای دموکراتیک. من برام جالبه آقای موسوی همیشه صحبت از قانون اساسی میکنه و پایبندی و التزام به قانون اساسی. این قانون اساسی یک جزئیه که مکتوب هر دانشجو و هر آدم عامه میتونه اینو بخره و بخونه و متوجه بشه که قانون اساسی چیه. من تعجب میکنم چطور که شعار از قانون اساسی پایبندی به قانون اساسی داد اما به هیچ کدوم از انفار این قانون اساسی تمکین نکرد. این واقعا تناقض آشکاری. آقای رحمانی صحبتی که کردن ابتدای برنامه گفتن که وجدان معذب جامعه در مورد هست. من نمیدونم آقای رحمانی از کدوم مردم داره صحبت میکنه. از میلیون ها مردمی که در راه شرکت کردن و خواستار اعدام این افراد بودن. آقای رحمانی شما نماینده کدوم یکی از این مردم هست؟ مردمی که فقط با صداشون در فضای مجازی میشنویم یا مردمی که بنده از داخل ایران باشون رو در رو اصلا هر روز میبینمشون؟
ممنونم از شما آقای حامد عزیز. اجازه بدید که میریم سراغ آقای رحمانی و نظر ایشون رو هم میپرسیم. متشکرم از اینکه نظر خودتون رو با ما در میون میگذارید. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم بگیریم از ایران باز هم و بعد میریم سراغ آقای رحمانی. آقای حامد عزیز، صحبت شما رو با ایشون مطرح میکنیم. آقای سیامک از ایران به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستید. همراه هستید با شماره تلفن زنده 00420221122454. شما نظرتون چیه؟ صحبت حامد رو شنیدید.
با عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون آقای بقراتی، اولا در مورد راهپیمایی نوع دی من یک توضیح بدم که کاملا سازماندهی شده و از طرف سپاه و نهادهای تندرو بوده. شما به میزان آلودگی هوا قبل و بعد از اون روز توجه کنید مشخص میشه. و در مورد حصر این عزیزانم باید بگم که این حصر غیر قانونی هست و اینا رو به طور غیر قانونی در حصر نگه داشتن و خط نشون میکشن که بعضی ها پشیمون میشن که اگر خواهان از بیرون اومدن این عزیزان از حصر بشن و خودشون هم میدونن که این خط نشون کشیدن ها به جایی نمیرسه و هیچ اینا رو هیچ کاریشون نمیتونن بکنن که بخوان از دایره حذفشون کنن یا کارش. اگر هم بدونید آقای بقراتی سال 65 که آقای موسوی خواستن استعفا بدن حضرت امام قبول نکردن. این مسئله رو همه یادشون میاد و ایشون به خاطر درگیریشون به گروه های تندرو و سپاه بود همون موقع.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. دوستان شما هم میتونید همراه باشید با برنامه امروز که صحبت میکنیم توش درباره مسئله حصر رهبران اعتراضات سال 88 به مناسبت پنجمین سالگرد تظاهرات طرفداران حکومت در نهم دی ماه. آقای رحمانی، صحبت‌ها رو شنیدیم، حالا به طور مشخص حامد دو تا مسئله رو اشاره می‌کرد، یکی این که به راهکار دموکراتیک خیانت کردن، یکی هم خیلی مستقیم از شما پرسیدن از کدوم مردم حرف می‌زنید. میگفتش که من تو ایران هستم، خودم مردمم. شما اشارتون به کیه؟
کاملا درسته، ایشان هم مردمه، بخشی از مردمه، ولی بخش این نظر بخش غالب و کم جامعه است و اکثریت این نظر رو ندارن. ولی ایشان گفتن آقای میرحسین موسوی به اصطلاح ما رو به قانون اساسی تن نداد. من چند تا سوال از ایشان میکنم، ایشان بره به اصطلاح خیلی راحت تحقیق کنه. چرا مقام رهبری اجازه نظارت بر نهادهای زیر نظر خودشو نمیده، دستوری که ما میدانیم این نظارت قانونی است؟ این گفته آقای جنتی تظاهرات مسالمت‌آمیز در خیابان هیچ ایرادی نداره، آیا رهبران جنبش سبز غیر این خواستن؟ آقای موسوی حتی گفت شما برید تغییرات بدید، دور بعد حتی من شرکت نخواهم کرد. ببینید بحث این است که چه کسی قانون اساسی نقض کرد. من ارجاع میدم به حرف آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای گفت در دوران جنگ ما نداشتیم قانون اساسی، از این اجرا میکنیم. الان هم قانون اساسی فقط برای محکوم کردن مخالفینه، نه برای اجرا. قانون اساسی باید برای اجرا باشه. متاسفانه ببین اعضای شورای نگهبان اومدن تو نماز جمعه از یک کاندیدا حمایت کردن، این در کجای قانون اساسی است؟ نظارت استفتاوی در کجای قانون اساسی است؟ این قانون اساسی که ماها بهش بسیار منتقد بودیم، افرادی که بهش استناد میکنن فقط برای اجرا نکردن بهش استناد میکنن. کجا رئیس قوه قضاییه یک کشور مثل یک رهبر سیاسی و یک رهبر جناحی سخن میگوید؟ ببین اینا که سخنانی است که افراد داخل خود نظام میگن. کجای قانون اساسی میشد آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت کرد؟ چرا رد صلاحیت ها اینقدر موردی است؟ ببینید حالا ملی مذهبی ها، شبه ملی، سکولارها، اینا که اصلا تو حکومت نمیدونن تو ساختار قدرت ایران وارد بشن سر جای خودش، کجای قانون اساسی اینقدر ملی است که اعضای شورای نگهبان انجام میدن؟ اینکه این آقا میگه، آقای موسوی به نظر من دیر وارد میدان شد. آقای موسوی با سال 76 وارد میدان میشد. ایشان دیر احساس خطر کرد، در سال 1388 احساس خطر کرد، در حالی که قانون اساسی همون اوایلش نقض شده بود. حالا یکی اومده احساس خطر کرده، بسیاری میگن که به اصطلاح نخست وزیر امام بوده، چرا باید با ایشان اینجوری برخورد بشه؟ ببین اینا مسئله است که آقای حامد میتونن برن مراجعه کنن، اصلا بحث کدام مردم نیست. تظاهرات 9 دی یک تظاهرات کاملا سیستمایزه شده بود. ماشین هایی که مردم آورده بودن اگر نگاه میکردی از میدان از اواسط خیابان انقلاب اینا پارک شده بودن تا میدان آزادی، تا همچین بعد از میدان آزادی کاملا یک تظاهرات سیستمالیزه بود. جمعیتی هم که حضور پیدا کرده بود شاید 200,000 نفر بود، به اون شکلی که منکر نمیشه. ولی همین روز عاشورا خودشان معتقدن 1,000,000 نفر تو تهران تجمع کردن، 3,000,000 نفر 25 خرداد اومدن. پس این مردم هم باید دید همین رأی که با آقای روحانی داده شد نشان دهنده چه بود. اینا رو باید در نظر گرفت، یعنی مردمی مدنی که سعی میکنن که به نوعی به حکومت نشان میدن آقا با سیاست‌های افلاطی موافق نیستن، حتی با کسانی رأی میدن که چندان باشن همدل نیستن، ولی میدونن اینا با تندروها موافق نیستن. و یک سوال دیگه آقای حامد برای توجه کنه، سپاه پاسداران آیا حزب است؟ یک نیروی نظامی کجای دنیا یک حزب نظامی دفتر سیاسی داره و افرادش موضع میگیرن و اعلام میکنن اگر فلان کاندیدا پیروز شود ما نخواهیم گذاشت؟ کجای این قانون نیست؟ مگر همون نظامی که ایشان قبول دارن و آقای خمینی میگه نظامی ها نباید در سیاست دخالت کنن اجازه میده یک دفتر یک سپاه دفتر سیاسی داشته باشه؟ قبل از انقلاب سپاه دفتر سیاسی داشت؟ اینا رو همه ببخشی قبل از آقای خامنه ای باید اینا در نظر گرفت. این قوانینی که آقایان میگن ما اجرا میکنیم، اینا قوانین اجرا نمیکنن، قانون اساسی که خودشون نوشتن و بسیار هم نقص داره رو اجرا نمیکنن. و این در مورد همه شایع است. حالا الان چون آقای موسوی و کروبی در قدرت بودن صداشون بلندتره، ولی واقعیت اینه بسیاری بسیاری بر اساس همین اجرا نکردن همین قوانین تا ایران تحت فشارن، همین قوانین ناقص. به این نکته باز آقای حامد توجه کنن.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، متشکرم که هستید و حضور دارید در برنامه امروز ما. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، بریم به سوئد همراه بشیم با آقای جواد. سلام میکنم به شما آقای جواد عزیز، ممنونم همراه مایید و نظر شما چیه؟ فکر میکنید که در مورد وضعیتی که در حال حاضر رهبران اعتراضات 88 دارن و روی کرد حکومت به اونها چی فکر میکنید؟
با سلام و درود به شما و مهمان محترمتون و همچنین شنوندگان محترم شما. آقای بقراتی، به نظر من فتنه بود، ولی زمانی فتنه شروع شد که آقای خامنه ای متاسفانه قبل از اینکه شورای نگهبان نظر قطعی خودش رو بده، 24 ساعت هنوز 24 ساعت نشده بعد از انتخابات اومد و تبریک گفت به آقای احمدی نژاد. و چون این افراد میگن نظر رهبری نظر آخره اینها نتونستن دیگه هیچ واکنش نشون بدن. فتنه بود زمانی که اعضای شورای نگهبان که باید قانون رو پاسداری بکنن اومدن از آقای احمدی نژاد پشتیبانی کردن. فتنه بود زمانی که آقای احمدی نژاد اومد در سخنرانی خودش مردم رو به خس و خاشاک تبدیل کرد. درسته فتنه بود، اما چرا الان اینها در یک مخمصه گیر کردن که نمیچرای که پاسخی ندارن؟ اینا هیچ گونه پاسخی ندارن به این سوالاتی که مردم در مقابل اینا میذارن. مسلمه که نمیتونن اینا رو آزاد بکنن، نمیتونن دادگاهیشون بکنن، چون اگه دادگاهیشون بکنن مسلمه خیلی مسائل رو میشه، توجه کردید؟ و اگرم دادگاهیشون نکنن آزادشون کنن، باز اون وقت میگن که خب اینا پس حرفشون حق بوده. ببینید پدر اینا در یک مخمصه گیر کردن و مسلما مدام مسئله فتنه رو تکرار میکنن.
ممنونم از
این که خودشون این فتنه رو فقط ایجاد کردن.
متشکرم از شما آقای جواد عزیز، ممنونم که محبت کردید و در برنامه ما شرکت کردید. برنامه ساعت ششم رادیو فردا، شماره ما هست 00420221122454. از هلند آقای سیامک رو داریم به خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز و نظر شما رو هم بشنویم.
با عرض درود و تبریک سال نو مسیحیان به تمام ایرانیان و هر حال تمام دنیا. از موضوعتون مسئله‌ای که امروز مورد بحث هستش این و این راهپیمایی نوی دی که حکومت راه میندازه به خاطر همون لکه ننگیه که در سال 88 بر دامن حکومت مونده، تلاش داره به هر شکل ممکنی این لکه ننگ را پاک بکنه، از خودش تعریف میکنه، چراغونی میکنه، یعنی فلان و این چیزایی که ازال زنبیله که شما خبرش بهتر از من دارید. بزرگترین ضربه‌ای که در سال 88 رژیم ایران از این عمل جنایتکاران خودش در وسط خیابون که تمام دنیا مشاهده کردن دید، هم مسئله بحث هسته‌ای اتمیه که بعد از اون بین‌المللی شد، یعنی اون موقع دنیا فهمید، قد متوجه شد که دیگه مردم با حکومت یک فاصله بسیار بزرگی بینش ایجاد شده.
آقای سیامک عزیز، اجازه بدید اگر که من یه سوالی می‌خواستم ازتون بپرسم، فکر می‌کنید که اقداماتی که آقای روحانی کرده یا نکرده یا روی کردی که اتخاذ کرده در قبال مسئله حصر رهبران جنبش سبز چطوره؟
والا به نظر من بسیار ضعیف عمل کرده.
چی کار باید بکنه الان به نظر شما باید چی کار بکنه؟
به نظر من باید حتی یه اعتراض خوشحالی هم آقای روحانی در هیچ موردی در مورد اونهایی که قول داد نمی کنه، به خصوص در مورد هست آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد، حتی یک اعتراض خوشحالی ایشون قدرت نداره. اگه قدرت نداره پس این چه رئیس جمهوریه؟ پس این رأی مردم که دادن کجا رفت؟ رئیس جمهوری که نتونه اعتراض خوشگوخالی، الان به نظر من رئیس جمهور باید واقعا اعتراض کنه در مورد این مسئله و اینها رو درخواست خود آقای موسوی که میگه من میخوام در یک دادگاه عادلانه شرکت کنم شرکتش بده، ببینه واقعا حرف در اون صورت. هیچ وقت رژیم این کار نمی کنه، چون در اون صورت باید آقای احمدی نژاد محاکمه بشه، خیلی از اون کسایی که پشت کودتای 88 بودن باید محاکمه بشن.
ممنون اتفاقا آقای
حکومت
بل. ممنون از شما آقای سیامک عزیز. اتفاقا آقای علی مطهری نماینده تهران هم در صحبتش به همین اشاره کرده بود که در دادگاهی که اگر قرار روزی تشکیل بشه آقای احمدی نژاد هم باید حضور داشته باشه و ایشون هم روی صندلی محاکمه بشینه. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ آقای تغییر رحمانی. آقای کوهسار به خط ارتباطی ما. آقای کوهسار عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما. شما چی فکر میکنید در مورد وضعیت فعلی رهبران 88؟ بفرمایید.
بله، من جز اون افرادی هستم که این وسط گیر افتادم به اصطلاح.
چطور یعنی؟
اصلا اون حرف اون آقایی رو که میگه آقا رسانه های خارجی این جریان، بله اونا بعضی هاشون مهمانانشون یکی از رسانه ها مخصوصا خیلی نقش داشت در تحریک مردم، که بعد هم اون دوتا مهمون دیگه حد شدن دیگه ما ندیدیمشون، چیزایی که میگفتن.
نه،
اما رادیو فردا رو من دقل مثال بزنم، سه سال پیش برنامه شما نمیم 4 سال پیش بود یا نه؟
بله
من به شما اون موقع بود که بودین شما 4 سال پیش؟
بله برنامه ما 4 سال پیش بود. بله
پس همون برنامه شما بود، گفتم این همه علیه آقای خامنه ای و فرزندش و خانواده‌اش صحبت میشه، به من وقت بدین، ما 5 دقیقه چند دقیقه دفاع کن. گفتی چقدر وقت میخوای؟ گفتم 5 دقیقه. من جای دیگه اینو مثال گفتی شما همین الان 5. گفتم من که البته کارو نکردم چون برنامه شما، ولی به عنوان مثال میگم. تو یه رسانه دیگه من یادمه وقتی اون جریان رفتن کنار مرکز بسیج بود، اون اتفاق افتاد، اون موجودی گفت اصلا به اون کسی که زنگ داره ما رفتیم اونجا رو گرفت، گفت اصلا شما اونجا چیکار داشتی که بری اونجا که حالا به تیراندازی بشه. و سوال دیگه که گفت شما طرفدار موسوی نیستی، گفت چرا؟ گفت مگه ایشون دنبال چیز نیستن که اقدامات بدون خشونت؟ شما این طرفدارشونی نبود اصلا میرفتی طرف اونجا که به قول خودت اونجا رو بگیرید؟ اون زنگ داده بود که حالا ما رفته بودیم اونجا رو بگیریم.
خیلی خوشحالم آقای کوهسار عزیز که خیلی خوشحالم که 4 سال پیش هم شما همراه ما بودید، امروز هم همراه ما هستید در برنامه ساعتشون. اجازه بدید که من یه سوالی ازتون می‌خواستم بپرسم. می‌خواستم بپرسم به نظر شما رویکرد فعلی دولت آقای روحانی رو در قبال مسئله حصر چطور برآورد می‌کنید؟ فکر می‌کنید ایشون بعد ورود جدی‌تری داشته باشه یا نفع می‌کنید الان روکی که داره روکی درسته؟
من نظرم اینه ایشون تو همون دو سه ماه اول باید ورود جدی‌تری می‌داشت. موقعی که مردم منتظر بودن ایشون حرکتی بکنه و این مسئله رو حل، به هر حال این حتی اگه فرض کنیم جریانی که حامی آقای موسوی بودن هم اشتباهاتی کردند در جریان تبلیغاتشون، در این که میگفتن آقا پیروزی آقای موسوی به معنی شکست رهبر، اینو شما لابد شنیدی، خب این تبلیغ درست نبود و اعضای خانواده آقای موسوی هم تا جایی که هم میدونم مخالف این تبلیغ بودن، ولی کسایی بودن که به این تبلیغ دامن میزدن. اگر فرض کنیم که اون برم اشتباهاتی شد، من فکر میکنم آقای احمدی نژاد به مراتب اشتباهاتش بیشتر بود. اصراری که داشت برای انتخاب افراد خاصی به عنوان وزیر کشور، مثلا این سوء زن رو پدید میاره که اگر ایشون برنامه‌ای نداشت چه اصراری داشت که تایید که تو خود مجلس متهم بودن به اینکه رفتار درستی نداشتن، یکیشون تقلب در مدرک داشت، یکی تقلب در سوء استفاده مالی رو اتهامش مطرح شده بود، میتونستن آدمای خوشنامتری رو بیارن.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید و خیلی خوشحالم که شنوندگان اینقدر قدیمی داریم در برنامه شرکت میکنن و واقعا روز ما رو میسازن. آقای رحمانی عزیز، اجازه بدید که به این قضیه بپردازیم که آقای روحانی الان داره چی کار میکنه، چی کار باید بکنه که نمیکنه، یا چه روی کردی باید داشته باشه. آقای وحید برای ما از جمله مثلا نوشته که صحبت‌های آقای لاریجانی، صادق لاریجانی، در خصوص برگزاری دادگاه سران جنبش، این پروسه را به سمتی می‌برد که دولت قدرت لازم را برای آزادی این افراد ندارد و وعده‌های روحانی در کارزار انتخابات فقط و فقط جنبه بازارگرمی و تبلیغاتی داشته. وحید برای ما نوشته رو صفحه فیسبوکمون. شما فکر می‌کنید آقای روحانی واقعاً اعتقادی نداشت اون موقعی که گفت امیدواریم که حصرها برطرف بشه و با اومدن دولت به گفته ایشون حالا تدبیر و امید بخواد این پروسه راحت تر طی بشه، یا اینکه میخواست و نتونست؟
ببین آقا روحانی میخواست و نتوانست، این دقیق تره. یک حقوقدان که به اصطلاح معروف خیلی فاخر سخن میگه و از این طرف دیگه یک چیز استراتژیک به نام حل مسئله هستی داره، در حقیقت و همه چی هم به اون گره زده، چون اقشار اجتماعی مسئله نان هم مسئله شان هسته و باید مسئله به اصطلاح مسئله هستی حل بشود تا یک گشایش اقتصادی ایجاد بشود. راست سنتی و راست افراطی ایران که از طرف یک رهبری حمایت میشن، مثلا سعی کردن با همین حربه آقای روحانی تو اونجایی که میانن کنترل کنن. از یک طرف دیگه وزرایی در کابینه آقای روحانی هستن که ناچار شدن هی براءت از فتنه بجویند که اینا همه در واقع نقاط ضعف آقای روحانی شد، منتها بعد این آقای روحانی همه رو همچنان گذاشته رو حل مسئله هستی و بعد بتواند از اون موضوع با موضوع قدرت وارد بشه. این واقعیت قضیه است. ولی یک چیز خطرناکی الان که به نظر من وجود داره و باید به اون توجه کرد، با توجه به سکوت طولانی‌تر آقای خامنه‌ای، جناح‌های افراطی که امروز نهادی خیلی عمده کردن میخوان مسئله هست رو به حدی ببرن که بازم آقای روحانی عقب‌تر بره. اینجاست که باید به نظر من آقای روحانی به تعیین تکلیف برسه. اتفاقا اگه قوه قضاییه بخواد محاکمه بکند و این محاکمه باید علنی باشه، مورد استقبال رهبران جمهوری سبز واقع میشه، چون میتوانن اونجا حرف خودشون رو بزنن و این محاکمه مهمی خواهد بود. ولی به نظر من الان صحنه سیاسی ایران که مسئله حسن جزء بشه خیلی داره پیچیده‌تر میشه با توجه به مثلا حضور کمتر آقای خامنه ای و دوروریای آقای خامنه ای گرایش‌های گوناگونی در مخالفت ها از خودشون دارن بروز میدن و یکی از مسائل جنبش سبز، یکی از مسائل برخورد با آقای هاشمیه و همه اینا برای ترساندن و خفه کردن جامعه است که معطوف به انتخابات آینده است. هم امروز هم آقای صدیقی میگوید که خبرگان هدف است و مجلس بعد هدف است، یعنی به عبارتی چنان راست ایران احساس میکنه دارد مثل وارد یه دومینو شکست شده و چون نه پول زیاد داره و نه حربه کافی داره با جنجال و آفرینی بیشتر میخواد جلوی دومینو شکست بگیره. به عبارتی ما این مسئله هست رهبرانو باید بریم تو یک اشل بزرگتر به میزانی که جامعه حساسیت خود چه حفظ کنه و برخی هم داخل حکومت بدانن که منافعشان چه هست، نه همسویی با منافع سپاه پاسداران و حتی در دولت آقای روحانی هم باید اینه بدانه که اگر مجلس از دست بده طور بعد رئیس جمهور نخواهد شد. به این خاطر بازم جامعه مدنی و بخشی از دولت و بخشی از حکومت در یک سری اهدافی با هم همسو میشن که این الان راست افراطی به نظر من اینو فهمیده و سعی میکنه با جنجال آفرینی بیشتر جلوی دومینوی شکست خودش در آینده بگیره و همچنین مسئله هستیه تحت شعاع قرار بده و همچنین تا اینجا که توانسته موازه آقای خامنه‌ای تحت کنترل خودش داره و واقعا ما وارد یک مسافه بسیار مهمتری خواهیم شد از الان تا تقریبا یک سال آینده. هر چقدر حضور عمومی آقای خامنه‌ای کمتر بشه این مسافه به نظر من پیچیده‌تر و مبهم‌تر میشه و بستگی داره به اراده بخشی از اراده مردم و اینکه جناح‌های از حاکمیت چقدر بخواهند بسیار حتی به منافع خودشان بیاندیشند و همچنین اگه آقای روحانی باید کارنامه موفقی داشته باشه باید سیاست‌های عملی‌تری اتخاذ کنه.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. اجازه بدید که باز هم این سرغه شنوندگان رادیو فردا 00420221122454 شماره تلفن ما هست. در این برنامه شماره تلفن مستقیم رادیو فردا برای ارتباط زنده شما با استودیو ساعت 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید برای ما. اجازه بدید که شهاب رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای شهاب عزیز و منتظرم که نظر شما رو بشنویم در مورد وضعیت فعلی سران اعتراضات 88 و موضع‌گیری حسن روحانی نسبت به اون.
بله سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه. جناب وقتی من میخواستم بگم که این آقای مصری و آقای کرابی و نمایندگانشون توی جمعه های خصوصی و حتی در حضور رهبر جمهوری اسلامی اینا اعلام کردن که تقلبی در کار نبوده یا اگر تقلبی بوده در حد 11 میلیون نبوده و اینا معتقد بودن که یک تخلفی شده. بعد شعار خود آقای مصطفی ما یادمون
چیزی که اعلام کردن چیز دیگه ای بودش آقای شهاب عزیز. جناب شهاب عزیز البته چیزی که
آقای مصطفی بود که برگشت به قانون اساسی و معتقد بود به قانون اساسی عمل نمیشه. اگر که شعار شما اینه که برگشت به قانون، خب بیا اعتراضی داری در قالب قانون بیا و اون اعتراض خودت رو انجام بده، نه اینه که اردو کشی خیابون کنید و به مردم بگین که اعتراضات خودش رو در قالب آتیش زدن بانک ها، آتیش زدن اتوبوس ها. از اون برم یه رسانه هایی مثل بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا بیان اینا رو تحریک کنن و نهایتا منجر به این بشه که اینا همه در مقابل نظام جمهوری اسلامی بیستن.
ممنونم از شما آقای عباس عزیزی. یک بار دیگه تاکید بکنم که ما صرفا کاری که میکنیم اطلاع رسانی و خبر رسانی هست و مدافع هیچ گروه و جناح خاصی نیستیم. آقای موسوی و کروبی هم البته بارها در بیانیه‌ها و صحبتی که کردن صحبت از تقلب کردن به روشنی در انتخابات و هیچ وقت هم تا اونجایی که منصف بخوایم باشیم دست کم دنبال کرده باشیم سخنرانی ها و بیانی ها رو از کسی دعوت نکردن برای آتیش زدن جایی یا سطل آشغال، همیشه در مورد آرامش صحبت میکردن در گرد همایی ها و تجمعات. اجازه بدید آقای مصطفی رو از ایتالیا روی خط بیاریم. سلام میکنم به شما آقای مصطفی عزیز و نظر شما رو هم بشنویم.
درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا. من نظرم این هست که خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. سیستم حکومت اسلامی سیستمی است فاسد و خشن، هرچند وقت یک بار این سیستم برای اینکه مردم رو سر بدونه و سرشون کلا بذاره انتخابات قضایی میذاره. مگر موقع سال 76-77 نبود که خاتمی با شعارهای زیبای آزادی برای زنان جوانان اومد، بعد دیدیم به چه شکل این سیستم تونست مردم یه مقدار وقتشون رو بگیره و قتلهای زنجیره‌ای در همین حضور آقای خاتمی دست این دوباره این سیستم دست به کشتن روشنفکرها، شاعران، نویسندگان زد. به همین شکل ما متاسفانه سال 88 که میرفت مردم سرنگونی چیز رو رقم بزنه به خاطر کمبود رهبری درست، مردم نتونستن به اون آرزوشون برسن، چون شعارهای مرگ بر دیکتاتور این هیچ گونه سازش رو با دولت تبلیغ نمی کرد. مردم رهبر درست حسابی نداشتن و روحانی هم چیزی سوا از سیستم فاسد خشن نیست.
ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز، متشکرم از ایتالیا همراهی کردیم. رو وقت زیادی نمونده آقای رحمانی، در انتهای برنامه 2-3 دقیقه تقریبا وقت داریم که صحبت بکنیم. اجازه بدید که درباره انتخابات آینده صحبت شد، میخواستم ازتون بپرسم که انتخابات مجلس شورای اسلامی تا چه حد اساسا فهم کنید پتانسیلش وجود داره بین مردم که اگر حالا جناحی که نزدیک هست به آقای موسوی و کروبی اجازه پیدا می کردن که در انتخابات شرکت بکنند، می تونستن مثلا به اصطلاح در کف جامعه حرکت ایجاد بکنند، در کف جامعه موج ایجاد بکنند برای شرکت در انتخابات، و حالا اگر که شورای نگهبان اجازه بده شاید مثلا بردن اون.
ببینید به طور کلی این پتانسیل وجود داره، بستگی به شرایط داره. ببینید ما از اول داریم مشروطه به این ور یه آمار 30-40% ثابت در انتخابات داریم برای شرکت در انتخابات، علل محلی داره، علل قومی داره و علل دیگه غیر سیاسی داره. برخلاف مصر، برخلاف تونس، شرکت در انتخابات اگه دوره پهلوی هم نگاه کنید اینگونه بوده. وقتی 30-40% که میان و آگاهانه رای میدن، سرنوشت انتخابات معمولا به نفع حکومت رقم نمیزنن، یعنی اختلافات داخل حکومتی بهانه میشه برای یه چپ. بستگی داره این حالت ایجاد بشه یا نشه. مثل انتخابات مجلس ششم، به یه مقدار انتخابات مجلس پنجم که در تهران و اصفهان شد و در مجلس ششم در انتخابات بعد شد. پس بستگی به فضا داره. الان یه سری پتانسیل‌های وجود داره. این پتانسیل چیه؟ مردمی که میخوان جامعه ایران به نظر من به سمت افغانستان یا عراق نره، به خاطر سعی میکنن راههای کم هزینه رو تجربه کنن. از این طرف دیگه بخشی از حکومت هم میخواهد به سلام معروف سیاست‌های آقای خامنه‌ای تغییر بده، به خاطر این پتانسیل وجود داره. اگر رفعه صورت بگیره قدرت این حضور بیشتر خواهد شد و راست افراطی هم در ایران اینو میدونه، ضمن اینکه میدونیم مجلس در اختیار راست افراطی است. و دقت هم کنید الان راست افراطی شعار سرنگونی جمهوری اسلامی خطر نمیدونه، میگن میخوان نظام لیبرالیزه کنن، نظام میخوان به سمت آمریکا ببرن، یعنی تحولاتی که در درون به اصطلاح جامعه و بخشی از قدرت صورت میگیره با آگاهی جامعه مدنی که میتواند منجر به تغییر قوانین هم بشه یا تفسیر بهتری از قوانین بشه.
اصلا مسئله اینه که آقای رحمانی خیلی کوتاه، مسئله اینه که جامعه مدنی الان چه حضوری داره در بطن جامعه؟ اصلا اثری از آثارش دیده میشه که بخواد انتظاری وجود داشته باشه در مورد دخالت به مسائل سیاسی؟
ببینید که مثلا جمهوری اسلامی به رأی مردم به شکل نمایشی هم نیاز داره، به خاطر این مردم در مواقع رأی دادن و بعضی جاهایی که احساس خطر میکنن مثل اسید پاچی خودشون نشون میدن. الان جامعه مدنی تکه تکه و خرد خرد شده با مسائل سنتی خودش برخورد میکنه و این جامعه ژله‌ای، جامعه مدنی قدرتمند نیست، اگه بود که ما الان پیروز شده بودیم. ولی این جامعه ژله‌ای اگر بستر پیدا کنه خودش نشون میده، ولی در فضای تند و رادیکال این جامعه مدنی کاملا منزوی و ساکت میشه و هیچ کاری نخواهد کرد. به خاطر راست
ذاتی میخواد فضا رو بسته و سفت و سخت نگه داره، سفت بسته و سخت. ولی اگه فضا یه مقدار باز بشه، این جامعه مدنی ژله‌ای خود که نشان میده و این به نفع راست افراطی نخواهد بود.
متشکرم از شما.
در منطقه ای که این مشکل تربیت جامعه مدنی وجود داره.
ممنونم آقای رحمانی عزیز، متشکرم از اینکه از پاریس همراهی کردید ما رو. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی که امروز میهمان ما بودید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا، از شما تشکر میکنم. شمایی که ما رو همراهی کردید، مخاطبان برنامه ساعت ششم، اگر نتونستیم شما رو روی خط بیاریم در برنامه، میتونید با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید، هست 00420221122112، اونجا پیغام بگذارید. در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا، از جمله مجله شامگاهی که اگر همچنان شنونده ما باقی بمونید تا ثانیه‌های دیگر خواهید شنید، این پیام‌ها پخش میشه. من نیوش بغلاتی هستم، در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه برای شما عصر و شب بسیار خوش تعطیلی آرزو میکنم و در پایان تشکر هم میکنم از آزاده توکلی و میرویس همکارانم در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. عصر خوش.